شماره 12 سلسله درس‌های تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
مجلد یحتل احکاس جامع الواقع بکران که جامع احتراز رفعت تحصیل خود اقترار میدهد این است که نظیر این جانب علمی در این صورت این که حدیث دیگر مناد المعنات على دین ملکون الناسب امرائهم اصبع منهم به آبائهم. خدا برای این که مردم وقتی که به جامع نگاه می کنند انسان وقتی که جامعه خودش رو می بیند و تحت تأثیر جامعه قرار می گیرد اونهایی که به چشم انسان در درجه اول میاد چیه؟ در درجه اول اون نقطه‌های نمایان جامعه است. ملاحظه در قرآن در جای دیگر تحت عنوان کبرا آمده است. هؤلاء کبراؤنا فعولون سبیلا یا آیه که اتبعنا تاجتنا و کبراؤنا. افراد جامعه در این که یک فرد میخواد برنگ اونها و به شکل اونها میخواد در بیاد این افراد همه علی السبیله نیستند. افرادی که بزرگتر هستند و یک نوع کبریایی در جامعه دارند به طوری که افراد همه اونها رو میشناسند روزی چندین بار اونها به ذهنشون میاد اخبار احوال اونها رو میخونند سخنان اونها رو میشنوند اخبار اونها رو میبینند. خب افراد به منزله آینه ها هستند که درشون منعکس میشه. حالا اما از این که این کبرای صالح باشن یا کبرای ناصالح مثلا بدون کس تأثیر مرحوم آقای بریگردی به عنوان یک شخصیت بزرگ صالح تأثیر مرحوم آقای بریگردی روی افراد دیگر در این که افراد بخواه خودش برنگ به خودش ندرنگ و شکلی در بیارن با تأثیر یک پیر مرد خیل عادی که اکثریت مردها که او رو نمیشناسن و اگر از او نمیشناسن زیرش متوجه او نمیشود آیهشون رو به او روبرو نمیکنن هرگز در اکثریه نیست. پس جامعه که اثر خودش رو روی افراد میگذارد از مجرای افراد می گذارد از مجرای افراد دیگر افرادی که مجرا آقا این شرند برای این که جامعه اثر خودی شدی افراد دیگر بگذارد این افراد علاستویه نیستند. یعنی کبرا نقش بیشتر دارند از صغرا. اصلیت ودهازان مسئله سلوح و سلوح کبرا نقش فوق العاده بزرگی دارد. حالا در مسئله حالا بحث جامعه رو میکنیم در مسئله تاریخ وقتی که وارد بحث تاریخ بشویم در باب تحولات تاریخ که عامل تحولات تاریخی از خواهیم کرد که نظریات مختلف و متعددی هست. یکی از نظریات نظریه ابطال است یعنی نظریه قهرمانان است. یعنی اصلا بعضی معتقدند که اصلا جامعه ها را شخصیت ها و قهرمانها متعلل میکنند و هیچ چیز دیگری غیر شخصیت ها و قهرمانها نقشی در تحول جامعه ندارد. سعادت خود این بحث را ما بحث میدیم به این صورت نظریه را قبول نداریم ولی به هر حال به طور کلی نقش قهرمانان را هم به کلی هم نفی نمی کنیم. حالا بحث این باشه برای آینده. بعد این دو تا حدیث را دو تا حدیث را خواستم در اینجا بخونم. بیاییم ما سراغ مسئله آزادی و اختیار. اولا ببینیم که آیاتی در قرآن زمینه هست یعنی خب این که دارم احتیاجی هم نرد بکنیم. مثلا ان الذين تغطاهم الملائكه ظلموا انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مقتلعتين في العرب قالوا الم تكن عرض الله واسعه فتهاجروا فيها. قرآن ذکر میکند که گروهی از مردم که اینها یک مردم بیکاره و مردم مستضعفی و مردمی که دستشون یعنی در اون جامعه کاری در اون جامعه از اینها ساخته نبود، طبقه محقور جامعه بودن. در وقتی که ملائکه و فرشته و فرشتگان الهی میان و از اینها قبض روح میکنن، بعد از اون که قبض روح کردن قبض روح میکنن در حالی که اینها بر خود ستم کردن، ملائکه میگن شما در چه حالی به سر میبردید؟ چرا اینجوری هستید؟ اینها به همین منطق که نوعی جبر اجتماع باشد، جبر محیط باشد، استناد میکنن. اینها میگن قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض، ما یه مردم بیچارهای بودیم، دستنارسی بودیم، کاری از ما ساخته نبود، از ما که کاری ساخته نبود. ملائکه اوزر رو قبول میکنن که از ما کاری ساخته نبود، میگن حداقل کاری که از شما ساخته بود که بتوانید در مقابل جامعه خودتون اسیان بکنید اینه که خودتون بیرون بکشید از اینجا. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، این مقدار هم راه بر شما بسته بود. پس اگر انسان در مقابل جامعه خودش مجبور مطلق باشد، این منطق دیگه درست است. اساس منطق قرآن به این است که انسان در مقابل جامعه خودش ولو مستضعف باشد، در جامعه خودش مقهور باشد، هیچ قدرتی و هیچ امکانی در اون جامعه در اختیار او نباشد، همه قدرت ها در اون طبقه مستکبر متمرکز شده باشه، باز هم میگوید این عذر نیست. حد اول عذر نیست که میفهمی درک میکنی، میفهمی درک میکنی، میتوانی اراده بکنی و لااقل خودت را از این جامعه تکلیف آلوده خارج کنی و به جامعه دیگری بروی که در اینجا امکانات داشته باشی. یا آیه دیگر یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ای اهل ایمان خود را بپایید، مراقب خود باشید، خود را رها نکنید. اگر دیگران گمراه بشوند، گمراهی آنها به شما زیان نمیرساند. یعنی میتوانید شما در حالی که مردم دیگر همه گمراه هستند، شما مهتدی باشید. پس مراقب خودتون باشید. ببینید این آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ممکنه در ذهن شما هم این مطلب بیاد. از همون زمانهای خیلی قدیم حتی ظاهرا در دوره صحابه یه وقت یادم هست در باب امر به معروف و نهی از منکر احیای علوم غزالی بود، مثل این که دیدم که میان صحابه این مسئله مطرح بوده است که این دو تا آیه اینها آیا با یکدیگر تضاد دارد؟ یکی آیه علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، میگه خودتون رو بپایید، زلالت و گمراهی دیگران اگر شما مهتدی باشید به شما زیان نمی رساند. با آیات امر به معروف نهی از منکر که امر به معروف نهی از منکر را واجب کرده است. علیکم انفسکم، خب میگه خودتون رو بپایید، به دیگران چه کار کنید؟ گمراه بودن دیده شما خودتون رو بپایید، جلیل خود که عدد بکستی رو بگه جلیل دیگران آب برد با ولی آیات امر به معروف و نهی از منکر میگه نه، باید جلیل دیگران را هم از آب بکشید، پس اینا با هم دیگر تضاد دارد یا تضاد ندارد. واضح است که اینها با یکدیگر تضاد ندارد. علیکم انفسکم در اینجا نمیخواد بگه علیکم انفسکم ولا علیکم غیرکم، مقصود این است که یعنی اینا به مفهوم یک مفهوم از دست رفتن و دنبال اون مفهوم رفتن. علیکم انفسکم یعنی ما خودتون را بپایید، خیال نکنید که اگر جامعه در ضلالت فرو رفت دیگه فایده چیه خودم را بپایم، خودم را بپایم دیگه یعنی چی؟ خودم را بپایم یعنی چی؟ نه، خودت بپایم یعنی خودت رها نکن. آیه ناظر به این است که به بهانه این که دیگران گمراه هستند و دیگر فایده ندارد، یعنی به بهانه جبر اجتماعی، به بهانه جبر اجتماعی خودت رها نکن. خودت رها نکن یعنی که یعنی وظایف خودت انجام بده. از جمله وظایفی هم که باید انجام بدی امر به معروف و نهی از منکره. اینه با هم دیگر او این بکه امر به معروف و نهی از منکر باید بکنی جز وظایف تو. این آیه نمیگه خودت بپا به دیگران کار نداشته باش، صحبت من و دیگران نیست، میگه خودت بپا خودت رها نکن، یعنی به وظایف خودت عمل بکن، هر چه وظیفه‌ای داری تو عمل بکن. مسئله این که دیگران گمراه هستند فایده چیه که من با هم تنها به وظایف خودم عمل بکنم؟ میگه نه، این درستی حتی این امکان برای تو هست که همه مردم گمراه باشند و تو تنها مهتدی باشی، میتونی مهتدی باشی و تو با هم دیگر تضاد و تناقض نداره. البته بس نقطه مقابل نه نقطه مقابل، یعنی حدیثی که یک جنبه دیگر قضیه را بیان میکند شک نداره که جامعه مؤثر روی فرد هست، اما این تأثیری که جامعه روی فرد میکند به معنی دست بسته بودن فرد در مقابل جامعه و نداشتن هیچ مسئولیتی به حکم آزاد نبودن و مختار نبودن، این معنا نیست. حالا این حدیث این است که حدیث خیلی جالبی هم هست، به نظر من در اسمه از دریه بودم در کجا یادم نمیمونه که در کجا میبینم. پیغمبر اکرم فرمود که قومی سوار کشتی شدند، باز اینجا این حدیث اون حکومت جامعه را در فرد به معنای این که چگونه جامعه فرد را تحت تأثیر خودش قرار میدهد و چگونه افراد دیگر جامعه سرنوشت مشترک دارند، در عین این که آزادی فرد را هم حفظ کرده. خیلی حدیث جالبی فرمود این که مردمی سوار کشتی شدند در دریا، این کشتیهایی که در قدیم بودند قهران مردمی که سواری مرکب میشن کشتی اتومبیل هر چیزی، هر کسی جای معینی داره سر جای خودش میشینه، مثلا صندلی معین ضروری صندلی خودش میشینه. یکی از افرادی که در این کشتی سوار بود در یک ابزاری که در دست داشت شروع کرد این جایی که نشسته بود، همین جا که نشسته بود نه جای دیگر را، شروع کرد به سوراخ کردن. ای سوراخ کردن، ای سوراخ کردن. خب بالاخره به آب میرسدی به اوبی. من تجربه خودم دارم سوراخ میکنم، به شما مربوط نیست. دیگران خواست ما که در از آقا چه اینجا را سوراخ میکنی؟ من صندلی را سوراخ نمی کنم، من یه صندلی خودم دارم سوراخ میکنم. بعد از دست فرمود که این اینجا را سوراخ کرد، بعد هم آب نفوذ کرد در کشتی. اینا هم دستور را نگرفتن، آب نفوذ کرد در کشتی، بعد همه زمین جا برد. بعد فرمود که اگر دیگران دست این را گرفته بودن و نمیگذاشتن کشتی را سوراخ بکند، هم او را نجات داده بودن، هم خودشان غرق نمیشد. این مثل را آورده برای امر به معروف و نهی از منکر و برای اصلاح جامعه. اگر یک فرد در پست و در مقامی صاحب شروع بکند به یک عملیات فاسدی که جامعه را فاسد میکند، اگر دیگران از مسئولیتی که دارن استفاده بکنن و عمل بکنن، دست که بگیرن بگن آقا تو که داری فاسد میشی، تنها خودت فاسد نمی کنی، از مجرای تو فساد در جامعه پیدا می شود، در همه پیدا می شود. همون رو افت کرده بودن هم جامعه رو، ولی چه نظر در خیال کردن افراد مستقلن، او مستقل این مستقل، او خودی که داره، او داره که خودی که داره سراخ کنه، خود خواهد میشه گور خدا خوده. فکر نکر که اصلا جامعه اینجوری نیست، این مستقل نیست که او تنها خواهد میشه و دیگران باقی ببینن. او اگر جلوی را اگر نگرفتن و اگر دستور را نگیرن، او هم خودی که خواهد میکنن و هم دیگران به خواهد میکنن. این هم این آیت لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. حالا ریشه این دو نظریه چیست؟ یعنی نظریه در نظریه ترکیبی جامعه و دو نظریه پیدا کردیم. یک نظریه، نظریه که گفتن افراد هیچ گونه اختیار آزادی ندارن، و نظریه که گفت در عین اینکه ترکیب جامعه حقیقی افراد اختیار آزادی دارن. ریشه این نظریه فطرت هست. فطرت اونها که اون نظریه رو دارند، سر نخلت این است که در مورد انسان، انسان طبیعی، در مورد انسان طبیعی یعنی انسان قبل الاجتماع، مقصودم انسان قبل الاجتماع قبل زمانی نیست، انسان در مرتبه قبل از اجتماعی بودن، انسان اجتماع از مادر مثلا نبی شود، نظریه اونها بر این اساس است که انسان که از مادر متولد می شود لا اقتضاء محض است، یک ظرف خالی خالی، یک لوح فقط پذیرنده است و بس، مثل یک صفحه کاغذی که خصوصیت فقط این است که قابل این است که بر او هر چه برای این به موسی علیه السلام، او خودش فقط منفعل است، فقط پذیرنده است، هر چه بهش بدی همون میپذیرد، بدون این که از درون خودش هم به سوی حرکت میباشد و اقتضایی باشد. خب لازمه حرف اونهایی میشه. بعد میگم که اجتماع زندگی انسان همیشه زندگی اجتماعی داشته، هیچ وقت نبوده زندگی انفرادی داشته باشه. حتی به قول بعضی ها که میگن انسان که از جاده یمدنم حیوانات هست، اون از جاده حیوانی انسان هم زندگی اجتماعی داشتن، و پس از وقتی هم که انسان به صورت انسان درآمده در جامعه بوده و همیشه این موجود لخت آری ناداری که فقط آماده پذیرش هست جامعه هر چه دسته ریخته در این خب این برای از خودش چیزی نداره این مثل یک جاده ضبط صوت هست به هر چه درش ضبط بکنن همون رو پس میده مثل حمام هست که هر صدایی که اونجا بشود همون درش مناسب میشود یا کوه هست که هر چه درش اگر ره بگی ره میگه اگر وح بگی وح میگه جواب میده خب این یه موجود است که جامعه هر چه درش بریزد همون جواب میده اگر جامعه رو درست میگه این کار خوب است میگه همین خوب است معتقد میشه که این کار خوب است این کار بد است معتقد میشه که این کار بد است بد است بد است جامعه میگه که من عاقل درست است میگه همین عاقل درست است میگه من عاقل غلط است عاقل دیگری درست است میگه عاقل دیگری درست است یه موجودی که هیچ خاصیتی ندارد جز این که پس بدهد اون چی که بیرون بوده دهد دیگه هم در مقابل این بیرون مجبور مطلق اما نظر این فطرت در این که میگوید انسان وقتی که متولد میشود بالفعل چیزی را نمیداند در آیت شناخت خوندیم الله الذي يا وهو الذي نسك الله الذي أخذكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون در این حال مطلب رو بشکل دیگری تعریف میکنه میگه این یک موجودی است که در نهاد این در باطن این استعداد نهفته شده است به سوی یک سلسله ادراکات بسوی یک سلسله ادراکات و بسوی یک سلسله حاسها تدریجا این چیزهایی که در نهاد این بالقوه است رشد میکنند از این نظر انسانی که متولد میشود مثل یک نعال است نه مثل یک قطعه کاغذ سفید مثل یک نعال گلابی قطعه کاغذ سفید هم الان هیچ نقصی روش نیست نعال گلابی هم الان نه برگ دارد نه شکوفه دارد نه میوه دارد هیچ چیزی ندارد فقط یک کاغذ یک شکله پس با شکل فرض کنید شما که آلبانی مثلا هیچ کاغذ میکنه الان ولی این در نهاد خودش استعداد نوعی شکوفه رو دارد استعداد نوعی برگ با شکل خاص و رنگ خاص دارد استعداد نوعی میوه با شکل خاص و رنگ خاص و طعم خاص و خاصیت خاص دارد الان هیچ ندارم الان ندارد ولی الان استعدادش رو دارد این را اگر زندش بگذارید و حفظیت بکنید آب بهش برسانید مواد خاکی لازم بهش برسانید هوا بهش برسانید نور بهش برسانید حرارت بهش برسانید تدریجا اون چه که در درون دارد در اثر بعد از جذب مواد بیرونی اون چه که در درون خودش دارد همین رو بروز میدهد این موجود استعداد الان حقش اقل حیله نیست یعنی استعداد عقل بالفعل دارد اراده است قوهی استادگی در مقابل تمایلات در مقابل عوامل محیط در این صورت حیولانی و بالقوه ولی استعداد فعلیت درش این ولی فکر است رشد می کند پس انسان وقتی که میاد در جامعه دست خالی دست خالی نمیاد و یک صفت انسانی خدادادی میاد وقتی هم که ترکیب می شود اینجور نیست که این فقط تذیرنده از بیرون هست که بهش بده خودش بیرون هست که بیرون هست که بیرون هست این بیرون هم آخرش از همه افراد آثار داده دیگه از بیرون بیرون که ما بیرون بیرون نیارم که آمده باشه. جامعه که ما ترکیبش ترکیب حقیقی بالاخره اون که از افراد به حکم فطرتش کار میذارد. البته فطرت نیست از عاملها، همین هاست که بعد ترکیب میشوند و جامعه رو به وجود میآورند. پس انسان با فطرت خدادادی که اون فطرتی که اقتضای خاص دارد و اون راه راست انسان است، لحظه را اون قدیم موقت است به این به وجود میآید. درسته اگر جامعه فاسد باشد مثل یک درختی که عواملی بیان آفت بیاد مسیره را منحرف بکند فاسدش بکند، ولی به هر حال در فطرت اصلی این چنین چیزی هست. بلحاظه این حدیث پیغمبر فرمودن در ابواب فطرت در کتب حدیث زیاد از بهار و غیر بهار کل مولودن یولد علی الفطره الا یا حتی یا ما ابواه یخلدانه و ینفرانه و در بعض احادیث و یمجسانه. این معنیه که تنصیر و تحلید و تنجیس اینها همین چون بحثی فطرت دینی هست این عوامل ذکر شده. هر کسی با فطرت پاک و با فطرت حقیق حق خواهی و حق طلبی به دنیا میاد. اگر غیر این رو داشته باشه، اگر غیر فطرت اسلام رو داشته باشه، اگر غیر اسلام بالفعل رو داشته باشه، محیط اینجورش کرده است. انسان چون با یک سرمایه با یک اراده فکری به دنیا میاد و با یک عقل فکری به دنیا میاد، میتوانه در مقابل جامعه خودش اسیان بکنه. یعنی میتواند درک بکنم که این جامعه من که من در این زندگی میکنم علی‌رغم این همه تلقینی که جامعه من کرده است، این همه آداتی که به من تحمیل کرده است، این همه آداتی که به من داده است، این همه اندیشه های خوب و بدی که این جامعه به من تلقین کرده است، علی‌رغم این ها من با عقل خودم با فطرت خودم میفهمم که این غلطه. پس راز این امر بین امرین ما که انسان در عین این که تحت تأثیر جامعه هست و جامعه برش حکومت دارد، در عین حال استقلالش محفوظ است. یک نظر ما درباره انسان، نظر قرآن درباره انسان با نظر اون فلاسفه درباره انسان متفاوته. اون انسان را یک موجود خالی معد، یک ظرف خالی مطلق میدونن، یک ظرف کوچ میدونن که فقط میتونه ظرف بکنه در خودش. ظرف کوچ دیگه وقتی که از خودش چیزی ندارد، اون میتواند یه عکس عمل نشون بده که این عکس عمل ناشی از درون خودش باشد و ضد آن چیزی باشد که به اون گفته شده است. مثلا ضبط تو ضد اون چیزی که در او خوانده شده است، وقتی نمیتواند از درون خودش ضد اون را مثل قرارش بکند، چون چیزی ندارد در درون خودش. ولی انسان در درون خودش چیزی دارد که با اون سرمایه درونی و با اون سرمایه ذاتی خودش است که علی‌رغم این فشار تنظیم جامعه در مقابل جامعه قیام میکنه، اسیان میکنه و احیانا جامعه را تغییر میدهد. نه تنها تبعیت نمیکند، جامعه را تابع خود قرار میده. خیلی خوب، مسئله را که منکر نیستیم اینجا هست که همیشه ارز کردیم الا ان عبداه یحلدانه و ینفرانه و یمجسانه که ارز کردیم، همین است که یعنی انسان تحت تأثیر جامعه قرار میگیره. ببینید الان مسئله که ایشان تعریف کردن عرض بکنم. آیا فطرت انسان قابل مدح شدن هست یا نه؟ فطرت منسوخه. بله ما هم قبول داریم فطرت انسان قابل مدح شدن هست. نمی که در اخبار و اخبار ظرف خالی هستی، وقتی ظرف خالی در دریا قرار داری خود به خود پر میکنی، خود به خودی هستی. نه آقا دلیل عمل هستن از دل نمی فطرت، از دل نمی فطرت هست. همین هست صرف وجود جامعه خاصت حرف می نفرد ما بودن در جامعه خاصت، صرف بودن در جامعه خاصت فطرت خاصت دل کنه. مگر اونگاه که انسان عمل بکند به وقت این جامعه خاصت، این چیزی که انسان را در فطرت اثر می گذارد صرف وجود جامعه خاصت نیست. عمل کردن مطابق جامعه خاصت، همرنگ شدن عملی، این هم مرحله اختیار آزادی انسان. می تواند انسان در یک جامعه خاصت، در مسیر جامعه خاصت قدم بر ندارد، خودی که پاک نگه داره خیلی هم میکنه. البته سخت هست، قبول دارم سخت هست، مشکل هست، ولی غیر ممکن نیست، ناممکن نیست. قدم اولی که هم رنجی برمیدارد، قدم دوم هم باز دارد امکان دارد که هم آنجی مکند، ولی سخت هست. البته قدم دوم سلسیهی بیشتر شده خطرت بیشتر. قدم سوم هم اگر هم آنجی بکند، باز قدم چهارم میتواند هم آنجی نکند، ولی سخت هست. نظریه فطرت محدد ها اون جزء اخیر علت تامه که فطرت را مدح میکند اختیار انتخاب خود انسان است، تبدیل به همراه شدن خود انسان است. این بسیار منطقه خوب منطقه صحیح جامعه از بیرون فشار میآورد، ولی تو ظرف خالی دروازی نیستی که تا اون فشارها خود خود کنیدیتی توی ظرف دربسته ای هستی که سلید این ظرف در دست تو می توانی توپ رو باز بکنی، پاکی که باز بکنی این میده، می توانی این لکی که باز نکنی از این هیچی یک قطره هم اتراتن داری به دست تو اینجوری. پس ما بریم ریشه این نظریه این ما در یه بحث دیگر در جای دیگر در باب اختیار کردیم که این که یه چیز ملاک اختیار انسان واقع بسرد غیر از این است که این اثر یعنی تحت تأثیر قرار دادن انسان باشد. ما اینجا بحث جبر رو بریم میکنیم، بحث جبر اختیار را، بحث جبر اختیار اجتماعی رو بریم میکنیم. من اینجا به دست من این است که انسان در مقابل جامعه آیا مجبور یا مختار؟ حالا اینجا بگید مجبور یا مختار؟ یا که من دید که ملاک، من دید ملاک نعید جبر اختیار اینجا هست که این اجبار ندارد اون کنان که جامعه اقتضا می کند جبران هم را عمل بکنه، بلکه لغو این که اون که جامعه اقتضا می کند عمل بکند، لغو این که اون که جامعه اقتضا می کند در ضد او عمل بکند و که جامعه را تغییر بدهد. جامعه که در آن حالت دو اقتضا روی ندارد، بله جامعه می تواند موضوعی برای اختیار این واقع بکند. آها اجازه کل خواهد جلو خواهد اجازه می کنید. آها جامعه که وجود نداره که بیدید بگیر مستقل لکن آها این که انسان نیستی فعالیته همین همین سلیه انسانی بسید خوبه فرقات میان منفعل من میان فعال اینجا یک حال در مقابل جامعه است. اگر مجبور باشه فقط منفعله، اگر مجبور باشه فقط منفعله، جامعه یک سوری چقدر رو بگیر، جامعه این رو نیست سوری بیتر. یا الله اینه سوری است که شما بگید که یه نفر میاد، یه انسان، یه انسان میاد، یه انسان زیرمند میاد، یه انسان دیگری را میکسه بیتره این داره. این انسان هیچ اراده یا خودش نداره، خواهد نداره، خودش نداره، یه آدم زهید کسیدن کنی را به این طرف. خب من دیگه آدم جبران کسی دست بده. یه نفر، یه فردی میاد، یه فردی دیگری را جبران مخد به سیر بداره. این در مقابلی مقابلت میکنه و بعد دستش میزنه اون انسانی که به جبران زنداخته این انسان قرق میکنه. خب شک نداره که اگر او این نیمی تشید این نمیاد این فرقات بکنه، ولی این معنی سید که چون این عمل مخالفت این در زمینه این بوده که او از این معاملت میخواسته و مخالفت میگرده، پس برای مخالفت هم جبری، پس این در مقابله مجبور نیست. آقا یه اصل عمل اختیاری، یه اصل عمل که یه اصل عمل ارادی، اصل عمل ارادی مخالف است و مدار اختیاری این انسان است. خب بی خود میدونن، همون رو بگم بی خود میدونن. خب از اختیار که اصل عمل ارادی هرگز مثل اصل عمل طبیعی نیست. همون این که میگم یه حرفه که میگم و میگم میگم اصل عمل ارادی هرگز مقابل اصل عمل چیز اصل عمل طبیعی نیست. پس اینو میده ها، پس اونجا که این جهت هست روی این معنی که ما عرض کردیم در عین این که جامعه وحدت حقیقی دارد، ترکیب حقیقی دارد و از افراد اجزای این مرتب هستند و تا این جهت به نسبی مغرور جامعه هستند، در این حال افراد در مقابل جامعه مجبور نیستند. یعنی امکان فعالیت در خلاف اون که جامعه اقتضا می کند، امکان ترکیسی، امکان اسیان در مقابل جامعه از برای افراد هست و همین کافی. این یه اصلا حالی مطلب دیگر رو همگام بکنید این که بس ما برای جلسه دیگر حضرت اینجا آیه دیگه فرسته. این آیه هم یعنی میکرد آیه اول افتاد و آیه کنه بود فیلن. این آیه که کنه و نخوز و معرخ خواهزین هم که الان میکنم جلسل کردن چیز آیه غفت که است که ما کلتا کن فی فقر قالو لم نکم للمسلمین و لم نکم نکم المسکین و کنه مخاطر بجیل الدین هم چیز فیت هست و کنه نخوز و معرخ خواهزین. پس بنابراین این نخوض مع الخارجین آنچه که دیگران در او فرو رفته بودن ما هم فرو میرفتیم در همون منزلانی که دیگران فرو رفته بودن براتون قرآن عذر نمیداند این را دوست اینا خود که آیه کرده ببینید البته درسته اونم هست در قضیه مؤمن عارفه اونم هست ما این همه در بحثهای تاریخ هم عنوان خواهید کرد وقال رجل مؤمن من آل فرعون يختم ایمانه ممکنه این کسی از آل فرعون باشه این علا رحم نظری مارسیسته که حکومت طبقه رو جبری میدونن ممکنه این کسی از آل فرعون باشد جد این فرعون باشد و از مواهر اون طبقه دارن بکنه در این حال در مقابل طبقه خودش اتیان بکنه اینم جد یا مثلا آیه سال فرعون همینجا وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون امرأة یوسف ان امرأة فرعون کانت تحت عبدین من عبادنا الصالحین که یذکرون تعلیما بهواه بعد ما آیه در قرآن داریم جو از دیگه مثلا دیگه بیستیم یا اثر دیگه داریم به اون مطلبینا یا عنوان که عرض میکنم و بحث میکنیم بعد مطالعه فرمیم در تصویر از میزان در ترجمه چهار صفحه 132 تحت عنوان این که هر مملکت اسلامی چیست، یعنی این جامعه ای که اسلامی خواهد بسازد مرزت کجاست، این مسئله به اصطلاح مسئله به زبان امروز مسئله ناسیونالیزم و انترناسیونالیزم را مطرح می کند. آیا اسلام ناسیونالیزم را صحیح می داند و ملیتها را معتبر می شناسد و اسلام نظری به ملیتها ندارد که تبدیل به ملت واحد بشود؟ و یا این که نه، نظر اسلام این است که همه امتها و همه ملتها در نهایت امر باید در ملت واحد و امت واحد جذب بکنند و یکی بکنند. حالا این باید خبتی که مثلا باید مطرح بکنند به دست ما مربوط نمیشه. این وقتی که به ایدئولوژی اسلامی مربوط میشه، نه به شناخت اسلام در باره جامعه و جهانبینی اسلام. جنبه دیگر قضیه این است که طبیعت جامعه انسانی به سوی وحدت میرود یا نه. که اون سمت که اسلام حتی اگر ما قبول کردیم که اسلام به اسلام سر اسلام هیچ چیزی نیست یه دعویده و اسلام دید تو دعوت میکند که همه مردم دارای لیظهره او علی الدین کله ولو کره المشرکون، همه باید در عقیده واحد و حتی در فرهنگ واحد باید مجتمع بشوند. ریشه جهانبینیست یعنی آیا این حدیث امر فکری یعنی آیا جامعههای انسانی به حکم فطرت و طبیعت خودشون به سوی این وحدت سیر میکنند و اسلام هم دعوت کرده نیست خیلی از دعوتهای دیگر به سوی امر فکری، یعنی اینجا دین دعوت تصریح مثل همه جای دیگر به بدرقه تصویر آمده برای این که این امری که در اقتدار تصویری هست این را بهتر به فعلیت برساند، این را به فعلیت برساند، عامل به فعلیت رساند بنوید یا این نیست چیز دیگر است. حالا این را مطالعه بفرمایید که در جلسه آینده انشاءالله دست بگیرید.
در این بحثی که درباره جامعه ترین و رسیدیم به این مطلب که از نظر قرآن کریم جامعه از خود شخصیت و طبیعت و حیات دارد. به مسئله فرعی از فروع این مسئله در اینجا هست که اینها را بعضی هاش را طرح کردیم و بعضی هاش را هم طرح میکنیم. یکی این مسئله که آیا اگر جامعه از خود شخصیت و حیات و طبیعت خاصی به خود دارد و افراد به منزله اجزاء این کلن که با یک دیگر ترکیب شده اند و از ترکیب اونها اون کل به وجود آمده است، آیا افراد از خود آزادی و اختیار هم دارند یا نه در مقابل روح جمعی مجبورند و بی اختیار؟ در جلسه یه گذشته درباره این بحث کردیم و عرض کردیم که خیر، افراد مجبور نیستند از در عین مقهور جامعه هستند، این مقهوریت در تا سرحد اجمار نیست و راجت را هم در جلسه پیش عرض کردن. مسئله دوم این مسئله که آیا جامعه های انسانی یعنی این روح های جمعی اون عمر روح جمعی مینامین اون که عمر شخصیت اجتماعی مینامین آیا این یک واقعیتی دارد این معنا که یک طرحی دارد که باید شخصیت جامعه به اون شکل و اون طرح باشد که اگر طبق اون طرح نبود این جامعه یک جامعه منحرف و یک جامعه مرخده است و یا نه چنین طرحی وجود ندارد. این را به این مثال توضیح بدم. نظیر اون که در باره اخلاق فرد گفته می شود ببینید افراد انسان ها از نظر خلقیات مختلفند، از نظر ملکات اخلاقی مختلفند. اینجا این مسئله مطرح است که آیا یک طرحی وجود دارد که انسانها از نظر اخلاقی باید اینجور باشند که اگر اینجور نباشند انسانهای منحطی هستند و انسانهای به اصطلاح مختصف به فضائل نیستند، مختصف به وضائلند، یعنی به کمال اخلاقی خودشون نرسیدند، ناقص و یا معیودند. در باب اخلاق از وقتی به ما گفتهاند این را بگید شنو میدونیم و باور کرده ایم که همین جور هست. واقعا هم همینطور است که اینجور نیست که انسان باید یک شخصیت اخلاقی داشته باشد. حالا به هر صورت که شد یکی ممکن است شخصیت اخلاقی او و ملکات اخلاقی او بر اساس امانت و صداقت و شجاعت و عفت و عصمت و عدالت اینها باشد. خب این شخصیت اینجوری یکی دیگر درست در ضد خصوصیت روحیین هم اینجور درست شده. خب این برای خودش و اونم برای خودش دیگه اینجور است یا نه؟ اینجوری انسان بالقوه میتواند اینجور باشد، میتواند اینجور باشد و میتواند تبدیل باشد، ولی یک طرح وجود دارد که میگه خوب است و باید انسان آنچنان باشد تا انسان کامل بشود، تا انسان با فضیلت بشود. در جامعه تو آیا هر جامعه و هر گونه شخصیت روحی که پیدا کرد به دلیل این که پیدا کرده همون برد خوب است یا نه جامعه های انسانی همه اینها همچنان که یک فرد باید بر اساس یک الگو، بر اساس یک طرح اخلاقش ساخته بشود، جامعه ها همه جامعه انسانی همه جامعه ها باید بر این اساس ساخته بشوند که اگر بر این اساس ساخته نشوند ناقصند و یا معیوب. ناقصند نیست میده خال
و یا حتی معلوم جسم میوه آفت زده هستند. به خود این که مسئله ای بدون شک از نظر قرآن مسئله روشن است و از نظر منطق هم روشن است. حالا منطقی که بعد توضیح زمی سایه میدید که همین جوری که فرد از نظر این که خود فردی و شخصیت فرد چیزی نباشد، همه گونه ها علی یک گونه خاصی هست که باید افراد اونچنین باشن. حالا تا این مقدار رو همه قدیم دارم، ممکن است بعضی که معتقدم اخلاق نسبی و مطلق نیست در اینجا هم خطه می کنن و در واقع اینا بخوان بگن انسانیت انسان یک امر نسبی. در هر زمان انسانیت یک چیز است و در هر منطقه انسانیت یک چیز است. این حالت نامردیت نیست. الان من میتونیم وارد این مطلب بشویم. اصول اساسی اخلاق مطلق است و نه نسبی. این چنین نیست که انسانیت در 1400 سال پیش یک شکل بود و یک شکل را ایجاد میکرد و انسانیت امروز در یک شکل دیگری بر ضد این بطبعی انسانیت اصلا این یا در یک منطقه انسانیت یک شکل باید داشته باشد و در منطقه دیگر محیط دیگر انسانیت شکل دیگری باید داشته باشد. مثلا بگیم آقا در 1400 سال پیش عدی بودن یا عدی زر بودن انسانیت بود و معاویه بودن ضد انسانیت. یعنی در این زمانه در زمان ما خلیطی اینجا میکنه اغاز شده باشه. امروز عدی بودن دیگه انسانیت نیست، معاویه بودن انسانیت هست. آیا این دوره؟ یا نه علی بودن برای همه زمان ها انسانیت هست و معاویه بودن برای همه زمان ها ضد انسانیت هست. علی بودن برای همه منطقه ها انسانیت هست و معاویه بودن برای همه منطقه ها ضد انسانیت هست. این مطلقه در جامعه انسانی هم همین جور میاد. خود اجتماعی چطور؟ روح جمعی چطور؟ آیا روح جمعی هم مثل همین روح فردی اخلاقی؟ یک امر مطلق است. اصول اصلاحات اصول ساختمان روح جمعی یک اصول مطلق است برای همه جامعه ها و برای همه زمان ها. یعنی نسبی در یک زمان یک چیز است، در زمان دیگر چیزی. برای یک ملت یک چیز است و برای ملت دیگر چیز دیگر. بسیار مسئله حساس و مسئله اساسی که در تفسیر المیزان در تحت عنوان که طرح مملکت اسلامی عمده است نه حدود جغرافیایی و در یک فصل دیگری هم که الان عنوان اوسی طرحان پس در فصل چهاردهمش طرح این عنوان که عرض میکنم بحث نکردم، ولی چیزهایی بحث کردم که به درد این مطلب خوب میخورم. از نظر منطق قرآن همینچون که اخلاق اصول اخلاق مطلق است، اصول اون اصولی که جامعه باید بر طبق اون اصول باشد، یعنی شخصیت جامعه اونچنان باید تکوین بشود و روح جامعه به اون شکل باید درآید، اصول صادق است. برای همه زمان ها و برای همه منطقه ها و برای همه ملت ها. و اساسا دین اون هم دین خاتم مال همه زمان ها، اون هم دین لناس کافر برای همه مردم، اون هم دینی که هم برای مردم معارف آورده هم اخلاق آورده. معارف آورده این یک سلسله افکار اساسی، افکار اصولی در باره هستی و جهان، جهان دینی به عبارت دیگر یک جهان دینی واحد برای بشر عرضه کرده و یک مدل اخلاقی واحد برای تکمل شخصیت های بشر ها عرضه کرده و یک سلسله اصول عملی واحد برای همه بشر عرضه کرده است. هر کس این است که هم افراد باید متحد و شکل از نظر روحی ساخته بشوند و هم جامعه ها از نظر روحی باید متحد و شکل ساخته بشوند و باشند و تنها باید نیست. تنجا که صحبت باید از صحبت ایدئولوژی اسلامی ولی قبل از اون صحبت جهانبینی اسلامی و این است که نه تنها از نظر اسلام باید چنین باشد، سیر تکوینی و طبیعی فرد و جامعه هم بیشو مسئله فطرت، یعنی جهان و جامعه این چنین ساخته شده است که در فطرت جامعه همچنان که در فطرت افراد، در فطرت جامعه که فطرت جامعه گفتیم زنده از فطرت افراد، اونها که برای افراد فطرت حائل نیستن میگیر عرض میزنن ما که حائل هستیم، برای جامعه هم فطرت حائل هستیم. فطرت جامعه به سوی همین اصول مشترک انسانی که دین هم آمده است که بر اساس فطرت قوانینی بیاورد و آورده است. پس بنابراین دین یعنی یک سلسله اصول معارف و اصول اخلاقی و اصول عملی برای اینکه انسان را اونچنان که باید و جامعه را اونچنان که باید بسازد و در فطرت انسان و در فطرت جامعه هم اقتضای همون چه که باید در فطرتش هم هست. آیاتی که بر این مطلب دلالت میکند این آیات را بعد میخونیم، حالا نظر مخالف را بگیم تا این نظر بهتر روشن بشود. نظر مخالفی هست که حتی خواستن که نظر اسلام را بر همین نظر تطبیق بکنن و اون این است گفتن آها جامعه هر جامعه یک روح مخصوص به خود دارد و این روح هم در طول تاریخ برای اون ساخته شده و به وجود آمده و باید هم هر جامعه همین روح که غلو به علال تصادفی بالاخره در طول تاریخ این جامعه با این روح یعنی با این طرز فکر، با این نوع، با این ذوق، با این احساس، با این حساسیت که ملت ها میدونیم که در این جهت واقعا میدونیم اختلاف در میانشون هست، آزاد جامعه ها به هر علتی آزاد مختلف دارن، عادات مختلف دارن، عرفیات مختلف دارن، تاریخ مختلفی بر این ها گذشته است. یه ملت در مقابل ضربات تاریخ زیاد قرار گرفته، فقط رویت شکل خاصی تکمل پیدا کرده، یه رویه دیگر اینجور نبوده. یکی در یه منطقه ارز کنم که منطقه دیگر است، منطقه سختی که وسائل معیشت برش نبوده و یه جوری پیدا کرده. یکی دیگر در یه منطقه دیگر بوده که در رفاه زندگی میکرده، چون طبیعت و حوائج او را برای او آماده کرده بوده، او به یه رویه دیگر بوده آمده. بالاخره اونا خیلی زیاده. هر جامعه روح جمعی یک با یک وضع خاصی ساخته شده شکل گرفته. من جامعه عبارت است از اون شکلی که روح جامعه در طول تاریخ خودش گرفته.